اما ناگهان تبریز همینطور که در صحبت گذشتم اشاره کردم عکس العملی نشون داد که نشون دهنده یک آگاهی بسیار سطح بالای اهالی اونجا و تصمیم گیران و مبارزان اونجا بود، دوم نمایشگر دل بزرگ و شهامتشون بود، سوم احساس مسئولیت فوق‌العاده آذربایجانی‌ها نسبت به کلیت ایران و نسبت به مبارزه به اصطلاح دموکراسی خواهی و مبارزه قانون خواهی و استقرار نظام انتخاباتی پارلمانتاریستی که در به دلیل انقلاب مشروطیت در ایران راه افتاده بود، این احساس مسئولیت رو می کردن و به همین دلیل به شدت مواظب بودن که مبادا این دستاورد به شدت گران قیمت مردم به راحتی از بین بره. به همین دلیل وقتی که مجلس تا محمد علی شاه از قصرش به باغ شاه رفت، در اونجا بلافاصله تلگرافی از تبریز به تهران به مجلس فرستاده شد و اون هم این بود که میگه که البته چون تلگرافه جملات میتونه مقطع باشه، میگه که خدمت اعضای محترم انجمنهای مقدسه، شاه نقض عهد و خلاف سوگند نموده، آشکارا بر مخالفت دارالشورای کبرا یعنی مجلس و معاندت وکلای محترم دشمنی با نماینده ها و هدم بنیان مقدس مشروطیت از بین بردن اساس مشروطیت اقدام می نماید. لازم است نکته به نکته اینا پرمعنی، لازم است عموم برادران غیور ایرانی نژاد از این سوء رفتار و حرکات مخالفانه و خائنانه این شخص خائن دولت و ملت و وطن مسبوب شده بلادرنگ به اقدامات مادی و معنوی مؤثره قیام نمایند که دارالشورا و مبعوثین مجلس یعنی و نمایندگان محترم ملت در خطر مهاجمات خائنین. موقع غیرت و فتوت است که از برکت یک قوه متحده ملی عموم ملت ایران را که از برکت یک قوه متحده ملی عموم ملت ایران را از شر و فساد خائنین مستخلص نموده به سعادت ابدی نائل شویم. امضا انجمن ایالتی آذربایجان دهم جمادی اولای 1326. همین یه دونه تلگراف چقدر نکته توشه.
بله.
اولا که برخورد اونها به جای استفاده از کلمات تملق‌آمیز نسبت به شاه که هرچه شاه بپسندد این هنر است، هر صلاح مملکت خیس خسروان دانند، این حکایت ها اصلا تو این فرهنگ در این ادبیاتی که به کار رفته وجود نداره و راحت خیلی پرنکته است. عظمت تصمیم گیری رو اینجا نشون میده که بلافاصله با این فراست با این هوشیاری فوق‌العاده هنوز هم مجلس به توپ بسته نشده تلگراف میفرسته و شاه رو خلع میکنه و از مردم از نمایندگان انجمنهای مختلف میخواد که در جالبه که هم نسبت به این شخص که اونو متهم به خیانت میکنه یعنی محمد علی شاه رو خائن میدونه بلادرنگ اقدام بکنن، از طرف دیگه مخاطبش عموم برادران غیور ایرانی نژاده. ما تاریخ رو دوباره نمیتونیم بنویسیم، تاریخ نوشته شده. تنها هنری که ما میتونیم امروز داشته باشیم اینه که تاریخ رو دوباره بخوانیم، تاریخ رو سعی کنیم معنی بهتر از گذشته بکنیم، بیشتر درک بکنیم. اینه که برگردیم دوباره تاریخ رو بنویسیم، این کار ابلهانه و بیگمان راه به جایی نمیبره.
شاید هم راه فریبکاره.
ناگزیر هستیم. ناگزیر هستیم که تاریخ رو اونچه که اتفاق افتاده رو کم بدیم، بپذیریم، ولو اینکه ناگزیر بشیم آب خنک بخوریم یا چهار تا فحشم فرزن به این اعضای انجمن بدیم یا چهار تا لطوپار هم به ستارخان بدیم، اما اینها واقعیت های انکار ناپذیر است که ساخته امروز دیروز نیست. اینها رویدادهایی است که در گذشته اتفاق افتاده. اینهایی که دارم میگم انجمن تبریز که از اولین روزهاش که تشکیل شد روزنامه‌ای برای خودش درست کرد به نام روزنامه انجمن، اینها همون موقع چاپ شده در کتابخونه ها، در کتابخونه مجلس، در کتابخونه ملی و در بسیاری جاها نسخه های اینها وجود داره. اگر کسی شک داشته باشه میتونه به اینها مراجعه بکنه.
بله.
شما نکته ای میخواستید بگید؟
میخواستم عرض کنم که میتونه فریبکارانه هم باشه. و بعد نکته دیگر هم این که آدم این رشادت و این اعتماد به نفس محتوای این تلگراف واقعا برای خیلی از ماها حتی امروز میتونه یک درس و یک آموزشی باشه.
دقیقا همینطور هست. من البته فریبکارانه که گفتید متوجه نشدم از چه بابت ممکنه فریبکارانه.
تاریخ نویسانی که تاریخ را اونطور که دلشون میخواد نویسن برخی با فریب
الان مدتیه که تاریخ ما رو و تاریخ ملت ما رو مایکل لدین ها مینویسن.
بله.
خیلی جالبه. مثلا فرض کنید، بازم متاسفم که این اسم نامربوط رو ناگزیر هستم به زبون میارم، چون اون قدر و منزلت رو نداره که وارد بحثای ما بشه، ولی به هر حال چند روز پیش بازم در لابلای یادداشتام گزارش کنفرانس قومیت هایی که اون در واشنگتن دی سی راه انداخته بود میخوندم، میدیدم که بله واقعا همینطور هست. واقعا این طرف، اون کسی که به عنوان نماینده آذربایجانیان یا ترک ها در ایران خودش رو معرفی کرده، رسما به مایکل لدین میگه که آقا شما به دولت آمریکا بگید که به جای سرمایه گذاری روی دموکراسی و چیزهای دیگه بیاد روی قومیت ها سرمایه گذاری بکنه، که در این صورت فروپاشی ایران حتمیه. خیلی جالبه. از این صریح‌تر؟
بله کاملا.
خوشنتر. واقعیت اینا چیزهاییست که ثبت شده است، در سایت های مختلف اینترنت وجود داره، در جاهای مختلف چاپ شده که البته من هم دارم. این واقعیت همون موجود است که در صحبت گذشتم هم گفتم که جملهش، جمله معروفش هست که گفته بود 20 میلیون دلار به من بدید من رژیم ایران رو عوض میکنم.
بله بله.
حال خدمت شنوندگان عرض بشود که این انجمن تبریز با این پتانسیل، با این قدرت فوق‌العاده این برخورد رو کرد. ولی اجازه بدید که من هنوز اون توضیح انجمن رو نگفته، مثل این که وارد این مقوله شدم. اون همین بود که به مجرد تصویب قانون اساسی، یکی از قوانین که در قانون اساسی، اصولی که در قانون اساسی مطرح شد، اصل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.
بله.
اجازه میداد، پیشبینی میکرد که در ایالت ها و ولایت ها انجمن ها تشکیل بشن، منتها به سیاق اون زمان که ایران رو ممالک محروسه میگفتن و هر بخشی از ایران رو مملکت حساب میکردن، چهار مملکت رو اجازه دادند. قانون پیشبینی کرد که مجلس ایالتی داشته باشه که عبارت بود از مملکت خراسان، مملکت آذربایجان، مملکت فارس و مملکت کرمان، سیستان و بلوچستان.
بله.
بقیه تبدیل به ولایت شدند. اونها انجمنهای ولایتی می داشتند. انجمن تبریز که در حقیقت انجمن ایالتی آذربایجان بود، ولی در همون مدت بسیار کوتاه تبدیل شد به انجمن تبریز معروف شد، که بلافاصله هم روزنامه‌ای به عنوان ارگان رسمی خودش چاپ کرد و تمام رویدادها رو، اتفاقاتی که میافتاد رو در اون روزنامه منعکس می‌کرد. و به هر حال این انجمن کارهای بسیار با عظمتی انجام داد و که در تاریخ ما سزاوار هست که اونهایی که به خودشناسی میپردازند به این مسئله بپردازند و به نظر من بی نگاه به انجمن، بی شناخت انجمن، ما حتما شناخت درستی از ایران 100 سال گذشته و نهضت مشروطیت و حرکت دموکراسی خواهی ایران پیدا نخواهیم کرد.
بله.
ناگزیر هستیم این رو ببینیم، ناگزیر هستیم اونها رو بشناسیم و بدونیم که در اون زمان چی میگذشت و اونها چه حرکاتی انجام میدادن، چه روشی در پیش گرفته بودن و از اون ما عبرت بگیریم. به هر حال انجمن همینطور که اشاره کردم اولین عکس العملش البته این نبود، وقتی که پیشترها هم فلسفه انجمن رو ابتدا توضیح داده بودن که انجمنها تشکیل میشن برای نظارت بر انتخابات. وقتی که در تبریز انتخابات برگزار شد و نمایندگان انتخاب شدند، محمد علی میرزا که اون زمان ولیعهد بود اصرار کرد که خب حالا که طبق قانون انتخابات برگزار شد دیگه انجمنی وجود نداره که انجمن باید تعطیل بشه. انجمنی ها، اعضای انجمن گفتن که ما اجازه نخواهیم داد که انجمن بسته بشه، ما چیزی رو که گرفتیم از دست نخواهیم داد. بالاخره به حاج میرزا جواد مجتهد، نگر سلطان، بقیه چند نفری با تلفنی با محمد علی میرزا حرف زدن. محمد علی میرزا باز هم همون حرفا رو تکرار کرد که دیگه دلیل وجودی انجمن از بین رفته و حالا که انتخابات شده انجمنی نباید باشه. مجاهدان تبریز همین که اینو شنیدن یک باره به شور و خروش افتادند و تظاهرات مفصلی راه انداختند و به گزارش کشروی میگه چون دسته انبوهی در حیات انجمن بودن، یکی در بلندی استاده چنین گفت: مردم اینان میخواهند انجمن را ببندند که پس از بسته شدن آن ناچار واعظان خاموش کردند، کم کم خونهای ما سرد شود، آنگاه باز چیره گردیده و بیاورند به سرهای ما آنچه که میخواهند، ولی اینجاش خیلی جالبه، ولی آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. تا یک تن از ما زنده است از آزادی دست بر نخواهیم برداشت و اگر تهرانیان هم رها کنند ما خود به تنهایی در نگهداری این دستگاه خواهیم کوشید.
بله.
این هم باز ورق زرین دیگری از دانش سیاسی اونجا که نشون میده که تکلیفشون رو به شدت با خودشون و با مملکت روشن کردن. حتی دنبال این که ببینن تهران چه میکنه نیستن، یه تهران هم اگر تکون نخوره ما این کارو خواهیم کرد، ما این فرصتی که به دستمون اومده رو از دست نمیدیم، ما اینا رو میشناسیم و اجازه حرکت براندازی به اینها نخواهیم داد. انجمن تبریز یک وصفی کاملا استثنایی داشت و با هیچ یک از شهرهای ایران قابل مقایسه نبود.
بله.
در حال انجمن به این وضع خودش ادامه داد. از طرف دیگه نمایندگان تبریز، البته توضیح بدم که در ابتدا نمایندگان تبریز 12 نفر بودن که 10 نفرشون به مجلس رفتن، ولی در دور دوم بعد از به توپ بستن مجلس این 12 نفر به 20 نفر افزایش پیدا کرد و نمایندگان تهران هم که 60 نفر بود به 20 نفر تقلیل پیدا کرد. در اون دوره انجمنی بود در تهران، البته از زمان سالهای آخر ناصرالدین شاه در ایران به خصوص در تهران انجمنهای بسیاری درست شده بود و تشکلهایی که این روزا بهش میگیم انجیوهای مفصلی درست شده بود که همه دنبال به نحوی فعالیت به اصطلاح تشکلی مشغول بودن از صنف‌های مختلف و یا اونهایی که در تهران بودن از جمله انجمن آذربایجانیان مقیم تهران بود که به مرور زمان تبدیل شده بود به یکی از مراکز بسیار پر اهمیت تصمیم گیری، که این انجمن آذربایجانیان تهران تبدیل شد به مکمل هیئت نمایندگان مجلس از آذربایجان در تهران و رابطه بین مجلس و تبریز.
بله.
و در این حال این مثلث انجمن تبریز، انجمن آذربایجانیان تهران و نماینده هیئت نمایندگی آذربایجان در مجلس، اینها در کوتاه‌ترین مدت در همون مجلس اول تونستن نشون بدن که اینها یک سرگردن از دیگران بیشتر بالاترن و نشون بدن که اینها تافته‌های جدا بافته‌ای هستن، اینها خیلی مواظبن، خیلی ارگانایزد هستن، خیلی تحلیل‌هاشون از سیاست روز مملکت نابتر و آگاهانه تره. به همین دلیل نمایندگان دیگر اغلب اوقات معمولاً دنبال روی پیشنهادات و حرکت‌های نمایندگان آذربایجان بودند و به خصوص ارتباط دائمی نمایندگان از طریق تلگراف خانه با تبریز این فرصت رو میداد که اونها به مفهوم واقعی کلمه نمایندگان مجلس باشند. مجسم کنیم که در اون روز اولا رفت آمد آنچنان سخت بود که نمایندگان انتخاب شده از تبریز، اونها نمایندگان مجبور شدن برای رفتن به تهران از مسیر باکو برن به بندر انزلی، از اونجا بیان به تهران. این نشون دهنده دشواری های طاقت فرسای مسافرت بود.
بله.
از طرف دیگه اون روزها تلفن در همه جا وجود نداشت و فکس هم که نبود، اینترنت هم که نبود، در نتیجه ساتلایت هم که نبود، تنها وسیله تلگراف بود که معمولاً طبق قرار قبلی اینها می رفتن هر دو طرف در تلگراف خونه می شستن و مطالبشون رو به شکل تلگراف به همدیگه مخابره می کردن و مطرح می کردن، جواب می گرفتن، که این یکی از شیوه های بسیار جاری اون زمان بود که البته در اون زمان در کشورهای دیگه، کشورهای غربی هم همین اتفاق جاری بود.
بله.
اون که البته چند لحظه پیش گفتم نمایندگان تهران که 60 نفر بودن 20 نفر شدن، اشتباه کردن، به 15 نفر تقلیل پیدا کردن و نمایندگان آذربایجان هم از 12 نفر به 20 نفر در مجلس دوم رسیدند. برحال خدمت شما عرض شود که به مجردی که مجلس به توپ بسته شد، تلگرافی از طرف انجمن به نمایندگان مجلس و مردم همه شهرها فرستاده شد و خلع شاه رو اعلام کرد.
بله.
می نویسه از تبریز به همه شهرها. خیلی توجه کنیم ببین کجا ایستادند. از تبریز به همه شهرها، شاه موافق قانون مشروطیت، ذکر قسم و حالا نقض عهد، ملت آذربایجان او را به جهت این خیانت از سلطنت خلع و به قناصل، قناصل جمع قنصوله، به کنسول میگفتن، کنسولگری ها کنسول میگفتن قنصول و اینو جمع عربی بستن شده قناصل. این خیانت از سلطنت خلع و به قناصل و نجف اطلاع، چون تلگرافه بریده بریده است.
بله.
یعنی به مراجع تقریر هم در اونجا اطلاع، حالا از دیگران از همه ایران میخواد که شما هم او را خلع و سفارتخانه ها را اطلاع دهید. انجمن ملی تبریز، این هم یکی دیگه از تلگراف هایی که اون زمان اینها به تهران و به شهرهای دیگه فرستادند.
بله.
در این دوران وقتی که این اتفاق افتاد، همینطور که داشتم میگفتم، همه ایران در خاموشی فرو رفت، همه ایران در سکوت وحشتناکی فرو رفت، اما یک شهر، اون هم تبریز، بیدار بود و وحشت زده نشده بود. آگاهانه رو پای خودش ایستاد و رهبری اولیه این ایستادگی رو انجمن به عهده داشت. همینطور که در صحبت‌های گذشتم اشاره کردم، انجمن رویه به اصطلاح لایه بیرونی خارجی یک تحرکی بود که اگر نگیم از بعد از عهدنامه ترکمنچای، حداقل از لغو قرارداد تنباکو در محل راه افتاده بود. جریان فکری، رفت آمدها، تشکل‌های مخفیانه و فکر روی هم گذاشتن‌ها که همه متوجه شده بودند که اگر همینطور دست به دست بدن، دست رو دست بذارن و این میز بگذردی رفتار بکنن، هرگز مملکت درست نخواهد شد و مستبدین همچنان در رفتار خودشون ادامه خواهند داد و هرگز حاضر نخواهند شد که آزادی رو بیان تقدیم ملت بکنن. معروفه که میگن آزادی گرفتنیست ندادنی. اینا همه میدونستن که آزادی رو باید بگیرن و برای دستاوردهایی که داشتند ناگزیر بودن به فکر حفاظت و حراست از اون بیفتن. به همین دلیل مرکز پیبی که در تبریز را افتاد، عملا مغز متفکر و برنامه ریز حرکات انجمن تبریز می شود.
بر جناب غربی، همونطور که به درستی اشاره کردید، وقتی آزادی رو می گیرید، یک نکته بسیار مهم هم اون نگه داشتن آزادی است.
دقیقا همینطوره که اغلب اوقات، نمیدونم حالا درسته که بگیم اغلب اوقات، ولی متاسفانه ما میبینیم مواردی هست که ما خوب پیش میریم، به دست میگیریم، اما ادامه نمیدیم و نگهداری نمی کنیم و همین نگهداری نکردن اجازه میده که نیروهای ارتجایی و نیروهای مخالف اینها بیان و به موازه ای رو که از دست داده بودن دوباره بگیرند و بتونن در رو دوباره روی همون پاشنه ای که از قبل بوده بچرخونن.
کاملا
به نمونه امروزین ما که در صحبت های گذشته من بارها به اون اشاره کردم، نمونه همین به اصطلاح اصلاح طلبان امروز ماست که وقتی که مردم با اون پتانسیل به شدت عظیم در خرداد 76 همه حجم عظیم ارادهشون رو، آرزوهاشون رو، خواستشون رو، قدرتشون رو پای اینها ریختند و اون طور تونستن اینها رو به قدرت برسونن، به ریاست جمهوری و به نمایندگی مجلس انتخاب بکنند، اینها عملاً اون ارزش رو درک نکردن، هرگز ابعاد اون مسئولیتی که مردم به عهده اونها گذاشته بودن درک نکردن و در مقابل مردم هم فکر کردن که خب حالا که اینها اومدند و ما فکر میکنیم موفقیم، رها کردن. نتیجه یکی از فرازهای غم‌انگیز این از دست دادن مواضع بعد از اون دور اول خاتمی که یادمون هست که اون اتفاقات کتک زدن وزرا و توقیف فلهی روزنامه ها و بگیر به بندها که شروع شد و بعد حمله به دانشگاه و کشتن ابراهیم نژاد و سرکوب دانشگاه تبریز، اینها رو که یادمون هست ما و مسئله قطعه‌های زنجیره‌ای دیدیم که اصلاح طلبا مثل این که حد حدودی دارند و علاقه من نیستم بیش از اون حرکت بکنم و نکردن.
بله.
مردم در فراز انتخابات دوم باز هم به صرف این که رئیس جمهور چند قطره اشکی جلوی تلویزیون ریخت و احساس که مظلوم نمایی به نشون داد، دوباره مردم فرصت دیگری بهش دادن که در این فرصت 4 ساله بعدی اون ناتوانی هایی که در دور اول نشون داده بود رو با حجم عظیم تری به نمایش گذاشت و اجازه و فرصت کاملا راحتی در اختیار نیروهای عقب زده شده گذاشت که اونها قدم به قدم مواضع از دست داده رو که پس گرفتن هیچی، بلکه اینها رو وادار به عقب نشینی بکنن و حتی از جایگاه پیشینشون هم چند قدم جلوتر باشن.
بله متاسفانه.
بله در حال همینطور که عرض می کردم انجمن در شرایطی این مسئولیت رو به عهده گرفت که هم به لحاظ نیروهای ارتجاعی استبدادی داخل و هم به لحاظ نیروهای استعمارگر خارج مشروطیت و پارلمانتاریزم و حرکت دموکراسی خواهی آزادی خواهی مردم از هر طرف زیر فشار طاقت فرسا و خود کننده قرار گرفته.